اول شرکت جلو حرفای روزماری بود، یه تجسم صحنه بود فقط. یعنی بهش گفتم که آخرش اینطوری تو فنگو میگیرم جلوت و اینطوری شلیک میکنم. بعدم به خاطر این بود که بترسونمش. آخه روزماری ترسو بود، گاهی به شوخی یا از روی تهدید تفنگو میگرفتم جلوش و خیلی وحشت میکرد از این کار. کارگاه حقیقت اینه که من از ترسیدنش لذت میبردم، چون با این کار منو راحت میذاش و یه مدتی از نیش زبونش راحت میشدم.
لطفا به آخرین سوال منم با دقت گوش بدین. البته آخرین سوال برای این جلسه. توضیح بدین که قبل از این حادثه، یعنی قبل از شلیک کردن تفنگو به دقت بررسی کردیم و دیدید که گلوله نداره. خیلی خوب، جواب این سوال به سرنوشت شما بسیار بستگی داره، بنابراین لطفاً اول دقت کنید، تصمیم بگیرید، سعی کنید یادتون بیاد و جواب نهایی رو به من بدین.
باید بگم کارگو شب قبل از حادثه، آره دقیقا یادم، شب قبل از حادثه شریکم آقای مک اومد پیش من برای اینکه مطمئن بشم تفنگو دادم بهش که یه نگاهی بهش بکنه. آقا تو روزنامه گاهی خونده بودم که فلان مرد گلوله‌ای به دوست شلیک کرده و باعث مرگش شده، چون فکر میکرده تفنگ خالیه.
پس خودتونم توی تفنگو دیدید و بعد دادید به شریکتون تا بررسیش بکنه؟
بله کارگو، بله. وقتی مک داشت تفنگو بررسی میکرد، چون کسی خونه نبود، من رفتم قهوه بیارم. وقتی برگشتم دیدم مک تفنگو روی میخ مخصوصش گذاشته. گفت خاطر جمع باش، گلوله‌ای توش نیست. ولی متاسفانه یه گلوله توی تفنگ مونده بود که هیچ کدوم متوجهش نبودیم.
خیلی خب، فعلا عرضی ندارم، بهتر استراحت کنید. شما به استراحت احتیاج جدی دارید.
دیگه خسته شدم و کار کنم. هر تصمیم میخواید بگیرید، برای من دیگه فرقی نداره.
ما بهترین تصمیم رو در کوتاه‌ترین زمان میگیریم. آیا هکسلی بله، اطلاعاتی که فرستاده بودید دستم رسیده، ممنونم. بله حتما، اون افراد تحت نظرن، گزارش رو بعد از تکمیل براتون میفرستم. خیلی خوب، به ادامه بحثمون میرسیم. آقای مک، شما یک بار توضیح دادید، یعنی برای دستیارم، حالا یک بار دیگه باید حرفاتون رو برای من تکرار کنید. از یه طرف هم دوست دارم در این تکرار شما دستیارم حرفاتون رو ثبت کنم. بلش، تو حاضری؟
بله قربان، گوشم به شما. جناب کارگاه شروع کنیم.
بفرمایید.
عرض کردم که اون روز وقتی از شکار برگشتیم رفتیم خونه توماس، اون گفته بود کسی خونش نیست و میتونیم با خیال راحت استراحت کنیم و قهوه بخوریم. ضمن صحبتایی که میکردیم توماس بنا به عادت تفنگو بررسی کرد. بعدش گفت خدای من، آدم که خسته میشه چشماشم کمسو میشه. بعد از من خواست که یه بار دیگه تفنگو بررسی کنم که شکش برطرف بشه.
بعد شما تفنگو گرفتید و با دقت بررسی کردید؟
بله بله، با دقت تمام. وقتی توماس از اتاق بیرون رفت، حتی با دستمال بدنه تفنگو پاک کردم و به میخ مخصوصش آویزون کردم.
ظاهرا هم شما هم آقای هکسلی در این خصوص خیلی سخت گیرید. شاید هم یه سخت گیری بیجا، چون به فرض که یه گلوله هم تو تفنگ باشه، دفعه دیگه که به شکار میرید خب میتونید ازش استفاده کنید.
کاملا درسته، اما به شرطی که کسی به تفنگ دست نزنه. ولی تا جایی که خبر داشتم اون جوون، منظورم میچله، اون کسی که با اصرار میخواست با دختر توماس ازدواج کنه، اینطور که توماس میگفت هر وقت به خونشون میومد اول تا توفنگو برمیداشت.
بس شما ترسین که اون جوان اشتباهی بکنه و دست گلی به آب بده این کار رو میکرده، درسته؟
بله بله، ضمناً من همیشه به اون خونه رفت و آمد داشتم، مثل خونه خودم بود. میدیدم که گاهی توباس برای ترسوندن زنش، شاید به خاطر شوخی، توفنگو جلوی زنش میگرفت، حتی ضمن همین شوخی ماشرم میکشید. فکر میکردم یه روز همچه اتفاقی بیفته.
خیلی خب، تازه شما برای من خیلی جالب بود. فکر منو متوجه این کرد که شاید تعمدی در کار بوده، مثلا از جانب میچل.
راستی کارگاه، ببخشید، خبرهای تازه‌ای درباره همین میچل دارم که اگه برای شما مهمه بگم.
بگو قربان.
این جوون یه ورزشکاره، یه شبا توی یه رستوران کار میکنه و روزا درس میخونه. جوون احساساتیه و گاهی به خاطر عصبانیتش دعوا راه میندازه. درآمد متوسطی داره و گاهی از دوستاش پول قرض میگیره.
من معذرت میخوام که تو حرفتون وارد میشم.
خواهش میکنم.
باید یادآوری کنم که از آقای توماس خیلی بدش میاد.
آقای توماس خیلی بدش میاد.
میشه، یعنی میشه گفت دشمن شماره یکشه.
علت خصومت چی میتونه باشه؟
میچل آنجلا رو دیوانه وار دوست داره، ولی توماس باهاش میانه خوبی نداره، چون عقیده داره اون آدم لاابالی و بیخودیه، علاقه نداره دخترش رو بوم بده. برعکس خانم روزماری مرحوم دلش میخواست این ازدواج سر بگیره.
به همین دلیل هم بینشون اختلاف بود شد.
بله، اختلاف شدیدی بود که به این فاجعه منجر شد. راستش من به سهم خودم فکر میکنم میچل نقشه های شومی کشیده باشه.
منظورتون رو فهمیدم. شما در واقع میخواید بگید اون شب بعد از رفتن شما آقای میچل خودشو به خونه آقای توماس هکسلی رسونده و تفنگ و
آقای دالر، خواهش میکنم کاری کنید این جریان هرچه زودتر تموم بشه. چون فعلا در تجارت خونمون مهر و بوم شده و نمیتونیم کاری بکنیم.
سعی خودمونو میکنیم آقای مکبر. شما فعلا میتونید تشریف ببرید، ممکنه ظرف همین یکی دو روز آینده شما رو دوباره احضار کنیم. پس لطفا در دسترس
پول. امیدوارم هر چه زودتر این رفت و آمد تموم بشه. خدا نگهدار آقایون.
خدا نگهدار. آلوان، این گزارش تموم شد، مربوط به گروه زورگیری و توزیع مواد مخدر سلیوان و شرکاش. بفرمید
گروه هم بابش فکرت مشغول چیزیه، چی شده؟
چطور آلوان، مشکلی پیش اومده؟
یکی دوتا غلط املایی تو گزارشت میبینم، از تو بعیده.
ببینم، وا خدای من، تحسیش میکنم.
اشکالی نداره، فقط بهم بگو به چی فکر میکردی.
در خب جناب کارگاه، میخوام بفهمم توی این پرونده اخیر، یعنی این قتل روزماری هاکسلی، بالاخره آقای هاکسلی مقصره یا کسی دیگه؟
این همه فکر کردی چه نتیجه رسیدی؟ کی ممکنه مقصر باشه از نظر خودت؟
خب من کم کم به این نتیجه میرسم که میچل ممکنه یه چیزی تو کفشش باشه و کاری کرده باشه، چون آنجلا رو خیلی دوست داره. توی دنیای عشق هم هر اتفاقی میفته، مثلا میشه فکر کرد که وقتی به خونه آقای هاکستی رفته، توی فرصت مناسب گلوله رو داخل تفنگ گذاشته و برگشم که دیگه معلومه.
با قاطعیت حرف میزنی قربان، ولی این فرضیه خیلی ضعیفه، چون در این صورت ممکن بود آقای توماس گلوله رو به شوخی به طرف آنجلا شلیک کنه و یا این کارو در مورد زنش انجام بده که میدونیم حامی میچل بوده. تو این شرایط سر میچل به کلا میموند.
خب پس نظر شما چیه؟
کسی از روی عمد گلوله رو تو تفنگ گذاشته، ولی این آدم میچل نیست. به احتمال قوی باید مک باشه.
مک؟ ولی چطور؟ شما مطمئنی؟
بله مطمئنم. موضوع رسیده اون گلوله ها سیاده تفته.
بله درسته. واقعا یادم رفته بود. این دفعه هم دست رو نکته اساسی گذاشتید.
به خاطر همینم گفتم بیاد اینجا. اومده یا نه؟
بله یعنی فکر کنم اومده باشه.
خب برو بشو بیاد تو.
بله حتما حتما. ولی آخه اون چرا باید همچین؟ اصلا با عقل جور در نمیاد. لعنت به من، این دفعه هم گند زدم. آقای مک بفرمایید. چون
سلام سرگوربان.
بله
برای توماس اتفاق افتاده، دوباره احضار شدم.
بهتر از کاراگاه بپرسید.
آه بله
بفرمایید. چون
بله چون سلام آقای کاراگاه، بفرمایید چیزی دستگیرتون شده؟
سلام، بفرمایید بنشینید آقای مک.
بله.
در جوابتون باید بگم بله، ولی مسئله ای هست که باید روشن بشه، اونم به وسیله شخص شما.
به وسیله من؟
بله.
خیلی خب بپرسید، چی لازم باشه میگم.
از خودم میپرسم، چطور میشه وقتی شما و آقای هکسلی تفنگو به دقت بررسی کردید بازم گلوله توش مونده باشه؟ این قضیه خیلی مهمه و من چون جوابشو ندارم از شما میخوام که نظرتون رو در این باره بگید.
خب به نظر من جواب این سوال معلومه. چون توماس حافظه خوبی نداره، منم خوابم میومد و میخواستم هرچه زودتر به خونم برگردم، به خاطر همین متاسفانه هر دو اشتباه کردیم.
ولی آقای عزیز، به مارک این گلوله دقت کنید. روش نوشته شده لوازم شکار جکسن و شرکا.
ولی این مارک چه چیز رو ثابت میکنه؟
براتون توضیح میدم. با تحقیقات دقیق معلوم شد اون شب اصلا در تفنگ آقای توماس هکسلی گلوله وجود نداشته، یعنی همه گلوله ها در شکار مصرف شدن.
ولی اون توماس، میگم اون گفته که گلوله ها رو خالی کرده. خب میتونه اشتباه کرده باشه.
مثل این که شما دارید با من بازی میکنید آقای محترم. این حرف برمیگرده به حافظه ضعیف ایشون. شما دارید از حافظه ضعیف ایشون نهایت بهره برداری رو میکنید، چون هم شما میدونید هم همه که گاهی مسائل جزئی رو از یاد میبرن.
شما چه نتیجه میخواید بگیرید؟
نتیجه ای که میخوام بگیرم اینه که به هر حال کسی گلوله رو عمدن داخل تفنگ جا گذاشته و نقشش هم این بوده که آقای هکسلی مرتکب یک قتل بشه، به دنبالش یا اعدام بشه یا بره به زندان حبس ابد. در اون صورت اون شخص میتونه سوء استفاده های خوبی بکنم.
را لابد اون آدم هم من هست.
در این خصوص باید بگم اگه کار آقای توماس به یکی از این دو مرحله، یعنی زندان یا اعدام میکشید، شما ثروت بی حسابی از تجارت خونتون به دست میآوردید آقای مک، یعنی از این وضع استفاده میکردید. از نظر من سوء استفاده. میپرسید چطور؟ به این شکل که سندها و چک‌ها رو فقط با یک امضا وصول میکردید و اموال صندوق‌هاش رو هم تصاحب میکردید. این چیزا رو خودتون گفتید، اظهار کردید، ثبت شده. گفتید که امضای یکی از ما کافی بود که هرچی میخواییم وصول کنیم.
ولی آقای کاراگاه، بدون این کار، یعنی گذاشتن گلوله توی تفنگم، میشد هرچی دلم میخواد با یه امضا تصاحب کنم.
اما ممکن بود وکیل آقای هکسلی که چند سال تو مسافرته دخالت هایی بکنه و کار شما غیر ممکن بشه، به خصوص که تا مدت ها در تجارت خانه محرموم میشد، در صورتی که گرفتار یا اعدام شریکتون خیال شما رو راحت میکرد. کارها
ولی شما بیدلین توفت میزنین. خیلی واضحه که تو باز سرش رو با گلوله کشته و اعتراف هم کرده. خب پس که چه حرفی باقی ببینه؟
باید بگم اشتباه شما مسئله رو برای من روشن کرد. شما قبلا گلوله های جدیدی خریدید که اگر توی تفنگ گلوله ای نباشه یکی از اونا بذارید توش.
چه اشتباهی؟
مدرک رو قبلا به شما نشون دادم.
آقای کارگاه فکر کنم وقتشه که نشونشون بدین. قبض خرید رو باید ببینم.
ایمک، مدرک قبض خرید گلوله از شرکت لوازم شکار جکسون و شرکاست که تاریخ خریدش هم مشخصه. شما خیلی بی‌اعتنا اونو تو منزل آقای تماس هاکسلی انداخته بودیم و اثر انگشتتون روش بود. فکر نمی‌کنم حرف دیگه‌ای باقی مونده باشه. سرگروبان والش.
بله قربان.
آقای مک رو به زندان مرکزی هدایت کنید، بقیه‌اش با اون دوستانمونه.
بله.
وقتتون بخیر آقای مک.
شما
صدایی برای بهتر زیستن،
تنها صداست که میماند. رادیو
نمایش
موج اف ام.
موج اف ام،
موج اف ام، ردیف 107 ممیز
0.5 مگاهرتز. اگر علاقه من به شنیدن نمایش های رادیویی هستید، رادیو نمایش را بشنوید.
گذری در دنیای قصه ها با حکمتانه.
از آتشی که افروختم خودم سوختم. یکی بود یکی نبود، در جنگلی سرسبز روباهی در کنار شغالی زندگی می کرد. روباه لاغر و ضعیف بود و زور بازویی نداشت، ولی به جای اون خیلی باهوش و زیرک بود. برعکس او، شغالی که در نزدیکی او زندگی می کرد قوی و زورمند بود. در مقابل خیلی از عقل و شعورش استفاده نمی کرد. این دوتا حیوان با هم زندگی می کردن. هر روز صبح روباه مکار به شکار می رفت و با هر حیله و نیرنگی بود حیوانی رو شکار می کرد و به لانه می آورد و با شغال می خورد. شغال عملاً کاری نمی کرد. همیشه گوشه لانه در حال استراحت بود. و یه وقتی که روباه نیاز به زور بازو و قدرت شغال داشت. مثلا وقتی حیوان بزرگی رو میخواست شکار کنه که بزرگتر از خودش بود. ولی با این حال بیشتر غذاها رو شغال میخورد و مقدار کمی از اون نصیب روباه میشد. روباه چند باری به شغال اعتراض کرد، ولی شغال که اوضاع رو به نفع خودش میدید به اعتراضهای او گوش نمیداد. یه روز که شغال بیشتر غذایی که اون روز شکار شده بود رو خورد، روباه هم گرسنه مونده بود، خیلی عصبانی شد. چون میدونست با حرف زدن نمیتونه شغال رو قانع کنه، تصمیم گرفت نقشه‌ای بکشه تا از دست شغال نجات پیدا کنه. یه روز که روباه تونسته بود حیوان چاقی رو شکار کنه، شغال حسابی گوشت خورد و بعد از اینکه سیر سیر شد، روباه گفت: جناب شغال، با اینکه شما موقع شکار کمکی به من نمی کنین، ولی اشکالی نداره، من این کار رو می کنم. ولی اگه شما یه روز مرو به حال خودم بذارین و برین، اون وقت من چیکار کنم؟ شغال که از این محبت نابهنگام روباه تعجب کرده بود گفت: من تو رو تنها بذارم؟ محاله، اصلا این حرفا چیه که میزنی؟ من از کجا دوستی به خوبی تو پیدا کنم؟ ولی توی دلش میگفت: من از کجا دوستی به احمقی تو پیدا کنم؟ هر روز غذای من رو هم تأمین میکنی. روباه مکار از فرصت استفاده کرد و گفت: جناب شغال، من به درستی صحبتهای تو ایمان دارم، ولی ما روباهای رسمی بین خودمون داریم که برای اینکه وفاداری و دوستیمون رو ثابت کنیم وارد یه باطلاق میشیم و بعد از اینکه تونستیم از اون خارج بشیم از روی آتشی که قبلن کنار باطلاق برافروختیم میپریم. اگه تونستیم از روی آتش بپریم، این بهترین دلیل برای اثبات وفاداری ما به دوستانمونه. من دلم میخواد تو هم وفاداری تو به من ثابت کنی تا بتونم این دوستی رو به دیگر روباهای جنگل نشون بدم. شغال با خودش گفت: من هیچ وقت نمیخوام از دوست نادانم که تمام کارهای منو انجام میده دور بشم. بنابراین به روباه گفت: باشه، شرط تو قبول، منم برای اثبات وفاداریم این کار رو میکنم. روباه گفت: خیلی خوب، پس همین حالا من کنار باطلاق پایین کوه میرم و آتش رو درست میکنم تا تو بیای. شغالم قبول کرد و از او خواست برای اینکه اطمینان او هم جلب بشه روباه هم همین کار رو به همین شکل انجام بده. روباه هم پذیرفت، گفت: باشه، اول تو بپر، بعد از تو هم نوبت من. هر دوتا راه افتادن و به کنار باطلاق رسیدن. شغال گوشه نشست و روباه هم به دنبال هیزم رفت تا آتشی درست کنه. شغال همینطور که نشسته بود توی دلش به روباه که بازی جدیدی به راه انداخته بود میخندید. شغال با خودش گفت: خب، من اگه از آب خارج بشم کاری نداره از روی آتش پریدن، چون بدنم خیسه، حتی گرما رو هم حس نمی کنم. از اون طرف روباه در این مدت هیزم ها رو جمع کرد و آتشی به راه انداخت. بعدم رو کرد به شغال و گفت: حالا وقتش رسیده که وفاداری تو به من ثابت کنی، بیا و وارد این باطلاق شو و بعدم که از اون خارج شدی از روی این آتش بپر. شغال که فکرشم نمی کرد چه امتحان سختی پیش رو داره، سریع اومد و پرید توی باطلاق. باطلاق اونقدر آرام بود که هیچ حیوانی فکر نمی کرد آبش اینقدر گل و لای داشته باشه. شغال همین که وارد شد فهمید روباه زیرک شرط آسونی براش نذاشته، ولی به هر سختی و زحمتی که بود خودشو از باطلاق پر از گل و لای بیرون آورد و دورخیز کرد تا از روی آتشی که روباه افروخته بود بپره. خواست از روی آتش بپره، ولی گل اونقدر اون رو سنگین کرده بود که دقیقاً افتاد وسط آتش، برای اینکه روباه آتش بزرگی درست کرده بود. هرچی که شغال دست و پا زد و خواست فرار کنه دیگه دیر شده بود، حسابی آتش گرفت. روباه خندش گرفت و گفت: چرا آتش گرفتی؟ شغال گفت: نمیدونم، من که دروغ نمی گفتم، چرا سوختم؟ روباه گفت: بله، تو دروغ نمی گفتی، ولی این آتش تنها راهی بود که به ذهن من می رسید. شغال تازه فهمید روباه مکار چه نقشه‌ای برای فرار از زورگویی های او کشیده بود و بالاخره اونو به دام انداخته بود. خب دوستای خوبم، اینم از قصه امروز برنامه حکمتانه بر اساس ضرب المثلی که میگن از آتشی که افروختم خودم سوختم.
بازنویسی برای رادیو
ندا حاجی اسماعیلی. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. راوی رضا خسروی. تا حکمتانه دیگه و قصه دیگه، خدا یار و نگهدار.
رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی. رادیو نمایش،
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
سهر شد